خب، سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده در دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نهای 15 الکلی های گمنام در تهران است، امشب آقای محمد رضا با هوشیاری 14 سال از آمریکا می باشد. از دوستم محمد رضا عزیز، اگه تو گروه هستی لطفاً آقای محمد رضا، فکر کنم تو گروه.
مرسی از شما، ببخشید ما روز شما بخیر، شب شما بخیر. سلام، محمد رضا، منم یه الکلی و معتاد هستم و خیلی ممنون از اینکه خواستین من صحبت کنم. دیشب حقیقتا راهنمام بهم گفت که فردا میخواید توی برنامه صحبت کنی، گفتم یه ذره حالم خوش، یه ذره حالم بد نبود، اما گفتم یه سری مسائل پیش اومده، فکر کنم آمادگی ندارم صحبت کنم. من تو زندگی یه سری داستانا پیش اومده و گفتش که نه عزیز بیا صحبت کن، حتما خاص خدا اینطوری بوده و خیلی ممنونم. من از همتون تشکر میکنم، از بچه خدمت گذار. من چند وقت پیش اومدم ایران و دیدم که بچه ها حالا حس نهی برم، دیدم که چقدر دارن زحمت میکشن واسه همین برنامه AA و همین داستانا، و خدا رو شکر من الان یه نزدیک 7 سالی که اومدم امریکا و هنوزم که هنوز باور قلبیم اینه که ایران برنامه قوی داره از نظر بهبودی و خیلی بچه ها پیگیرن و خیلی جدی هستن تو این برنامه. دمتون گرم. من خودم هم تو ایران پاک شدم و سالها دنبال این میگشتم که واقعا داستان چیه و از یه جا یه اتفاقی برام بیفته، اما زمانی که اومدم ایران، اون موقع من ایران زندگی نمی کردم، یه پلوش 15-16 ساله پیش اومدم ایران، اما اعتیاد خیلی سنگین برگشته بودم و پیامو تو ایران در هر صورت گرفتم. من یه ذره از زندگیم بگم بچه ها. من حقیقتا توی خانواده 11 نفره به دنیا اومدم، بچه آخر خانواده هستم و خانواده همون مذهبی بودن و کاسب و زحمتکش. پدرم یه مغازه قنادی داشت، صبح میرفت شب میومد و یه خانواده عیالواری بودیم دیگه، مشخصه. توی یکی از منطقه جنوب شهر تهران زندگی میکردیم و عرضم به حضورتون که من آقای منشی ببخشید من چند دقیقه وقت دارم، میشه لطفا اینو بگی؟
زنده باشی من عرضا جان، 1 ساعت و نیم.
یک نه تو رو خواست.
زنده باشی. نه شوخی کنم، 30 تا 40 دقیقه.
دمت گرم. اوکی، خیلی عالیه، دمتون گرم. ما هم یه ذره چند وقتی صحبت نکنیم، خیلی ممنون. در هر صورت عرضم به حضورتون که من فکر میکنم که بیماری اعتیاد من، بیماری الکلیسم من، از قبل از اینکه بخوام مشروب بخورم، بخوام اصلا مصرفم رو شروع کنم، تو من بود. چون که یه اتفاقی عجیب غریبی به خاطر این کله خراب و این کله معتاد که سیمپیچیش کار نمیکنه، سیمپیچیش برعکس، برای من اینطوری بود که همون توی سال سوم چهارم دبستان بود، من یادم یه اتفاقی تو مدرسه افتاد که من بهم گفتن باید بری پدر مادرت هم بگی بیاد، و برای من خیلی سخت که آقا من برم بالا به پدر مادرم، اونا میگن مذهبی فلان، برم بگم این اتفاق افتاده، و احساس کردم که باید به زندگیم پایان بدم و اینو نباید برم با خانواده در میون بذارم. یه ناصر خسروی بود اونجا، یادم من رفتم اونجا و سن 10 سالگی دقیقاً چهارم دبستان بود، رفتم داروی سم موش گرفتم و تو اون سن من تصمیم گرفتم که خودکشی کنم. سم موش رو خوردم و تا در خونه رسیدم، یه شاید 2-3 کیلومتری راه بود تا خونه، نمیدونم چی شد، حالا بد شد یه مقدار، اما نمردیم و رسیدم خونه. گفتم من این کار کردم و اینا، و اینا ما رو بردم بیمارستان. در هر صورت زنده موندم و همینجوری اومدیم جلو. توی سن 14 سالگی دوباره یه اتفاقی افتاد، پام مجروح شد، تیر خورد تو پام و همینجوری مشکلات عجیب الغریبی، قبل از این که اصلا میخوام بخواد اعتیاد من شروع شه، بخواد مشروبی بخورم، اینا سرم در میومد و نمیفهمیدم که اینا علتش چیه. تو مدرسه مرتبا یادم تنبیه میکردن به خاطر اینکه هر موقع معلم ها ازم میپرسن که مفته ای من رضا فلانی الان چی گفتیم ما؟ گفتم آره آقا آره میدونم چی گفتیم، با خب بیا اینجا پای تخته. میرفتم پای تخته میگفت چی گفتم الان؟ میگفتم ای فیک فلان، بعد میگفتم نمیدونم چی گفتی آقا، یه ها تق میخوابون تو گوشم یا یه خط کشی دستم میگرفت میباید خط کشی بخوری و نمیفهمیدم که چرا این کتک ها رو میخورم، چرا این اتفاقات بسن میافته و ذهنم با هم حرف میزد، کلم با هم حرف میزد. تو مدرسه سر کلاس بودم، تو فیل دوچرخم بودم که برسم باید دوچرخه رو بردارم تو خیامو یه چرخش کنم، کارهای عجیب و غریب انجام بدم و حواسم هیچ موقع به اون جایی که بودم نبود. پرش افکار از بچگی بود، کلم با من حرف میزد و هیچ موقع نمیتونستم تمرکز داشته باشم روی کارام و مرتبا آسیب میدیدم دیگه، اتفاقی خوبی برام نمیافتاد. در هر صورت توی سن 14 سالگی فکر میکنم شروع کردم مشروب و میگه که بیماری اعتیاد بیماریه که کسایی که دچار کمبود قدرت و محدودیت انرژی هستن کسایی هستن که بیماری اعتیاد دارن و منم دقیقا این قضیه تو من بود. قدرت روبرو شدن با مسائل زندگی اونجوری که بود و نداشتم. انرژی نبود که تا شب برسه. میدونی صبح که بلند میشم میخواستم برم مثلا مدرسه درسم رو بخونم فلان موفق شم، واقعا نیتم این بود، اما میرفتم ساعت 11 صبح دیگه انرژی دیگه تموم میشد، دیگه به زور نمیرسی که بخوام درسم رو بفهمم یا سر هر کاری میرفتم به همین صورت و قابلیت روبرو شدن با زندگی رو نداشتم و این کمبود قدرت و محدودیت انرژی نمیدونستم چرا در من هست. مشروب رو که خوردم اتفاقی که افتاد یه نیروی کاذبی به من داد که من بعد خیلی هم آدم ترسی بودم از بچگی، از دعوا مرافع اینا میترسیدم واقعیت های مثلا هم کلاسی میگفت فایس آخر بعد از مدرسه وایس بیرون سنگ آخر وایس سمه در کارت دارم، من رنگ رو میپرید بودم یا اول فرد الان کجای ما رو میخواد بزنه فلان، دماغ همون نزنه چش همون نزنه فلان، همیشه وحشت داشتن که وای تو این دعوای چه اتفاقی میخواد بیافته، ما باید کتایی بخوریم امروز چی جوری بشه زندگیمون. و زمانی که عرضم به حضورتون مشروبه رو خوردم یه اتفاقی در من افتاد و میگم تو اون منطقه که خب حالا همه جنوب شهر بود، من بچه بازار شاپور اونورا هستم و تو همش دعوا و مرافع و یه سری مسائل اینطوری توش هنر بود و باورای این شکلی بود که کسی که گردن کلوف باشه، کسی که مثلا اینجور کارا رو بتونه بکنه مثلا اهمیت داره و این باورا اینجوری بود تو اونجا متاسفانه و من نمیتونستم طبق اون باورا زندگی کنم چون نداشتم اصلا توانشو نداشتم که بخوام این کار کنم. من شوبه رو خوردم و یه نیروی کاذبی داد بهم که یهو دیدم نه اصلا این ترسه مقدار خیلی زیادش رفت و من یه کارهای دیگه ای مثلا میکنم، یکی بهم حرف میزنه من مثلا جوابشو میدم میگم چی میگی فلان، یهو میرم تو سینه یارو، در صورتی که اون درون پر ترس و وحشت بودم، از بیرون احساس میکنم که دیگه اینا رفته و اتفاقی که افتاد اینه که همینجوری رفتیم جلو و یه مقدار این جوانی و این داستانا بود و توی 16-17 سالگی دیگه لبم به مواد مخدر و اینا هم خورد و اتفاقی که افتاد این بود که دیگه مشروب و مواد مخدر و اینا توی سن 19-20 سالگی دیگه خانوادم عاجز شدن، چون خانواده مذهبی بودن و گفتن که آقا این شرایط تو نمیتونی توی این خانواده داشته باشی، ما پذیرات نیستیم، ما آبرو داریم، کاسبیم، زحمت کشیم، تو یه رفیقایی داری که اصلا با یه کسایی میگردی که اصلا همش میان به ما میگن بچه‌تون با فلانی میگرده این کار رو میکنه فلان، کاری نمیکردم با آدم های چیزی نمیگشتن بیاد که میدونید چیز خانواده ما نبود. در اصل عرضم به حضورتون که تو سن 20 سالگی تصمیم گرفتن که بیا و خیر امواتت از این مملکت برو، چون اینجا یه اتفاقی میفته برات، همش هم منتظر بودن که یه حادثه‌ای برای من بیفته، بنده به خدا نگران بودن و فکر میکنن که ما خیلی اونجا ناجور از بین بریم و گفتم بیا برو از ایران، شاید اونجا برید رفیقاتو نبینی، موادی نباشه، مشروعی نباشه، حالا یعنی تا تو شرایطش نباشی اینا و بذاری کنار. و یه برادری داشتم تو خارج فرستادنم اونجا و یه مدتی که رفتم اونجا واقعیت اینه که 2-3 ماه اول کشور جدید بود، زبان جدید بود و رفیقایی رو نداشتم. خیلی بیماری اعتیادم یهو خاموش شد واقعا. وارد کار شدم اونجا چند ماهی خیلی خوب پول در آوردم، زحمت کشی فلان. برادرم زنگ زد به اینا گفت که بابا این اصلا اینجوری که شما میگفتین نیست، این اصلا خیلی آدم مرتب و منظم و عرضم بوده، آره داستان درست نمی کنه اینجا اینا. و بنده خدا نمیدونست که این بیماری اعتیاد موتورشو پارک کرده و جایی نرفته. چون اصلا میخوام، من از ایران که اومده بودم بیرون، این کله با من اومده بود بیرون و چیزی عوض نشده بود، فقط یه آن میگم حالت استراحت داشت. به خیلی سرعت خیلی سریع من اونجا دوباره اونایی رو که باید پیدا میکردم پیدا کردم و زندگی اونجا هم اینجوری شد که بعد از این مدت مواد مخدرم اضافه شد به زندگیم و مشروب میخورم خیلی سخت، مواد مخدر مصرف میکردم، میشستم پشت فرمون رانندگی میکردم، یه کارهای خیلی دیوانوار. و بعد از یه مدت دیگه از کار سالم هم اومدم بیرون، زدم توی همین میگم با اونایی که میگشتم دیگه، بچه ها پیشنهاد نمیدونم زد و بندهای دیگه بهم دادن و خیلی سریع وارد کارهای دیگه شدم و هم مصرف میکردم هم فروشندگی میکردم. و عرضم به حضورتون که یه مدت اینطوری گذشت و هی همینجوری هی من تو این اعتیاد بیشتر فرو میرفتم. خیلی مسائل شدیدتر میشد، حادثه های غم‌انگیزتری سرم در میومد. یادم یکی دو بار سر همین مصرف مواد و اینا، مشروب و مواد و اینا، تو نشگی و اینا تصمیمای خیلی بی ربطی گرفتم برای ازدواج و ازدواج کردم. و عرضم به حضورتون که یه زندگی پلیسی مستربی نمیدونم نگران کننده پر از استرس داشتم و همش ترس، همش لرز، همش از کجا بگیری کجا بدی، نمیدونم کی میگیرن، چند سال بعد بریم اون تو. و زندگی می شکلی بود. این زن هم که بنده خدا انتخاب میکردم مریض سر از خودم و این هم فشارهای دیگه می آوردن که آقا تو با ما خوب نیستی، خیانت میکنی تو رابطه فلان، اونم یه جور دیگه ساز می زدن و شرایط خدا هم یه جور دیگه بود. اینا فشارها کلن یه جوری آورد که بعد از 11 سال اونجا دیگه شرایط هم یه جوری شد که باید برمیگشتم، چون میموندم اونجا اتفاقای یا چه زنده نیموندم نمیدونم، یا میگرفتنم سالها بعد زندان میرفتم. در هر صورت ول کردم و هر جوری که بود برگشتم ایران. سال نمیدونم 83-84 برگشتم ایران و اونجا دوباره مصرفم رو ادامه دادم. حالا با این همه بدبختی و اتفاقی که باستم افتاده بود دیگه توی ایران، من به جایی رسید که خیلی حالم بد میشد. این آخری های مصرف فرم هر چی مشروب میخوردم یهو ضربان قلب میگرفتم و چون سالها مواد مخدر و محرک و اینا مصرف کرده بودم تو خارج از ایران و همه این سلولان فکر کنم دیگه قابلیت مصرف ها دست داده بود. هر دودی میگرفتم، هر پیکی میزدم باید میرفتم یه ربع نیم ساعت برش بیمارستان و مرتب کارم تو این بیمارستان تهران بود. تا اینکه روز یکی از بچه‌ها اومد خونه ما که بهش گفتم چی میخوری چی میکشی فلان، براش میخواستم بسات آماده کنم، گفتش که حقیقتا من یه چند وقتی 2-3 سالی که کاری نمی کنم فلان. گفتم آقا جان سر بی خیال بابا، تو ما اینجا سیگاری میزدی، این تو هروئین میزدی، الان تو چی میگی داستان، واقعا چیزی مصرف نمی کنی؟ گفت نه اینا من، گفتم مشروب و هیچی عزیز، گفتم درکم. گفتم بابا منم خیلی اوضاعم خرابه، این همه زنگ گرفتیم زندگی فلان، این همه چرخیدیم اتفاقا اینجوری افتاده برام، همو ترک کاریم کنم نمیدونم چیکار کنم، قرص خوردم دارو خوردم فلان، بارها مثلا خوابیدم با اراده شخصی خونه فلان، زنام بنده خدا خانواده مراقبت کردن از زنام، بازم شروع شده اعتیادم. و گفتش که یه بار یه جایی هست به خوابی ترک فیزیکی کنه بعدش بیا بیرون درست میشه. رفتیم توی یکی از کمپای تهران خوابیدم و میگم بیماری اعتیاد رو نمیشناختم، از نظر فیزیکی که یه مقدار حالا بهتر شد اومدم بیرون و از نظر روانی ذهنم شروع کرد به اینکه آقا حالا نمیدونم اگر موادی نمیزنی، مشروبی نمیخوری، فلان، بسر در رابطه ای که قبلا داشتی، مثلا رابطه جنسی تو داشته باش، اونا که چیزی نیست فلان، به واسطه اینکه تو رابطه ها میرفتم دوباره اتفاقی که میافتاد اینه که دوباره مجبور میشدم که واقعا خالی میشدم، مثلا انگار تو رابطه چی نبود و دوباره مجبور مصرف میشدم. یه چند وقتی هم تو برنامه لغزش میکردم سر این قضیه و نمیتونستم پاک بمونم، تا اینکه یه روز توی یکی از کمپ ها خیلی دیگه خسته شدم. یکی از کمپ ها یه بابایی اومد و صحبت کرد، گفتش که، گفتم آره آقا، گفت چند ده سال من لغزش کردم، الان چند وقتی پاکم و اینا. اومد بره بیرون، گفتم آره بابا، من از اون سر دنیا اومدم ایران و اینجا هم اومدم پاک بشم، حالا دوباره پاکم نمیتونم بشم، مصرفم نمیتونم بکنم، همینجوری لای در دیوار گیر کردم، نمیدونم باید چیکار کنم. گفت محمد رضا، فکر میکنی واسه چی مصرف میکنی؟ گفتم نمیدونم آقا، شاید من مثلا مواد محرک مصرف کردم تو خارج، زیاد کوکائین زدم، کریستال زدم فلان، شاید اینا از. گفت نه عزیز، اینا نیست، اصلا ربطی به اون نداره. یه مقدار از زندگیم پرسی بودم، آره بابا، منم تو بچگی اینطوری شدم، اونجوری شدم، یه همچین اتفاقی واسم افتاده، دو سه تا از حوادث زندگیمو که گفتم. گفتش که میدونی ما عرض چیه، اتفاقی که افتاده اینه که ما که لغزش میکنیم تو برنامه، یه مقدار مریضیمون شدیدتر از بچه های دیگه است و بهبودیمون هم ضعیفتر. بدبختی هم مریضیمون شدیده، هم بهبودیمون سرعتش کمه، بهبودیمون کمه، میخوایم با یه جلسه در روز مثلا پاک بمونیم، این اتفاق واسه ما نمیافته، ما یه مقدار متفاوت تریم. و نه بخواد متفاوت کنه من از معتادای دیگه، منظورش اینه که مریضی شدید آقا باید براش کارهای بیشتری انجام بدی تو نسبت به کسی که میاد تو جلسه صبح حالش خوب میشه میره تا شب دیگه واقعا میره تو زندگی، تو اینطوری نیستی. و منم باور کردم، قبول کردم، چون خیلی امتحان کردم. در هر صورت گفت آقا بیا جلسه صبح. من یادم جلسه صبح نمیرفتم تا اون موقع، شروع کردم به جلسه صبح. وقتی اومدم بیرون شروع کردم به جلسه صبح اومدن، خیلی برام سخت بود اولش. و همینجوری که جلسه صبح میومدم، من چون میگم کارم نمیکردم تو ایران، حقیقتاً یه مقدار کارم رو نمیکردم، اینا یه مقدار امنیت مالیم هنوز برقرار بود. و یارو گفت آقا آره که خدا این لطفو به تو کرده، حداقل بچسب به برنامه، دقیقاً کاملا تو برنامه باش، صبح بیا، ظهر بیا، شب بیا. و من تا مقطع یک سالگی روزی 3 تا جلسه تو تهران میرفتم، صبح میرفتم جلسه، میومدم خونه 20 بار به رانا زنگ میزدم تا ظهر بشه، چون من خیلی وسوسه شدید داشتم. و یه حرف دکتر باب که تو خاطراتش نوشته بود، تا چون دکتر باب 4 سال و نیم کلا فکر میکنم پایک بود از این دنیا رفت، تو خاطراتش نوشته بود من تا مقطع 2 سال و نیم وسوسه مشروب حتی یک آن در من قطع نشد، اما حاضر به تسلیم نشدم. یعنی این حرفش خیلی به من کمک کرد که بابا اگه تو وسوسه داری، هر بار که وسوسه میاد قرار نیست تو بری بزنی، قرار تو بیشتر کمک بگیری تا از اون وسوسه عبور کنی. این وسوسه ماندگار نیست، چون دکتر باب هم 2 سال و نیم وسوسه شدید داشته، یعنی از صبحی که چشش باز میکرده میخواسته بخوره تا شب، همش تو ذهنش بوده. اما به خاطر خدماتی که کرده بود، به خاطر اینکه تو برنامه غرق بود، واقعا خدا این وسوسه رو در نهایت ازش گرفت. اما 2 سال و نیم وسوسه، کسایی که داشته باشن میدونن چی میگم. من چون خودم تا 8-9 ماه پارکینگ وسوسه تو کله من میچرخید از صبح تا شب، همش هم داشتم در مورد این صحبت میکردم. در هر صورت لطف خدا برنامه رو که قوی بهتر کردم تو زنیم، 3-4 جلسه میرفتم در روز، همش با بچه انجمن بودم صبح تا شب و هر کارگاه هر جایی که بود من شرکت میکردم و این کمک کرد که من پاک بمونم. عرضم به حضورتون که یه تجربه دارم و تجربه این بود که توی ایران خیلی دوست داشتم که برنامه رو دیگه عاشقش شده بودم و خیلی دوست داشتم که حالا که منم تو برنامه، پس این دانش برنامه رو هم داشته باشم، سنت ها رو یاد بگیرم، بعد از سنت ها برم روی مفاهیم. و این دیده بودم کسایی که مثلا دعوت میکنن میان صحبت میکنن در مورد این برنامه و دانش برنامه، مثلا یه مقدار چیت میشن که آقا فلانی سنت ها رو خیلی خوب صحبت میکنه فلان، یه مقدار واقعیت چسبیدم به این دانشه و از اون بینش برنامه یه ذره دور شدم که آقا این دانشه خیلی خوبه که تو داشته باشی و کمک میکنه که تو بهبودی بهتری داشته باشی. اگه تو جامعه میری آقا مثلا به واسطه سنت ها بتونی آقا تو جامعه هم درست رفتار کنی، یا یه چیزی رو توی کارگاهی بتونی صحبت کنی شاید به درد یک گروهی بخوره واقعا. اما میگم اون فقط شد اون دانشه، یعنی اون اینجا میگن نالج، اون نالجه رو فقط میخواستم داشته باشم و با اون برم جلو و هیچ کانکشنی، هیچ ارتباطی، یعنی ارتباط با نیرو برتر هم همین جلسات و راهنما و اینا بود. و واقعیت قدم دوه که من ازش عبور کرده بودم بارها، نفهمیده بودم که آقا من از قدم دو دیگه نیاز دارم با خدا باشم، خدا رو باید پیدا کنم تو این برنامه. من رفتم تو 12 قدم اونم تو سنت ها و تو مفاهیم تو اون دانشه میخواستم این نیرو برتر رو پیدا کنم. و این کمی تو جلسه میمونم، خب نیرو برتر هم بود واقعا، راهنما میدم نیرو برتر بود، اینا بودن. اما واقعیت اینه که یه چیز عمیق‌تر از این باید پیدا میشد میکردم تو اون چند سال که متاسفانه این اتفاق برای من نیفتاد. و سرگرم همین داستان برنامه و کتاب و نشریات و این نمیدونم چیزا شده بودم و اون اصل قضیه اتفاق نیفتاد بود برام، تا اینکه سال ششم پاکی مولان شدم اومدم امریکا. و اینجا که رسیدم یکی دو سالم گذشت، همین بازم تو جلسات میرفتم و یه موقعی دوست داشتم تو جلسات اداری صحبت کنم فلان. و یه اتفاقی برام افتاد، اتفاقی این بود که آقا من توی سال 8 پاکیم این کله من شروع کرد به صحبت کردن و خیلی شدید شد، خیلی شدید صحبت میکرد دیگه. من از صبح که بلند میشم مثل دیوونه یه چیزی داشت تو کله من همینجوری بربر میکرد، منم هول 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 زود درس اومدم اینجا یه درسی هم گفتم برو بخون کالج اینا. بعد از 30 سال ترک تحصیل فکر کنم تا سوم راهنمایی درس خوندیم، حالا اومدیم آمریکا اینجا میخوام بریم درس انگلیسی بخونیم و یه مدرکی هم بگیریم از اینا. یه چیز عجیب و غریب و غم انگیزی بود. و بعد از 30 سال ترک تحصیل یهو رفتیم تو مدرسه و زبان انگلیسی بخونم، از این برم کنارش هم یه رشته دیگه هم انتخاب کردم که اونم برم بخونم و اینا. روزی 7-8 ساعت تو مدرسه بودم، صبح از صبح ساعت 7-6 والا میشدم یه دعا میکردم، زود میرفتم جلسه الکلی ها صبح 7 شروع میشد تا 8 از همونجا مستقیم میرفتم مدرسه تا ساعت 3 اینا مدرسه بودم. و کله من آقا دوباره شروع کرد همون مثل بچگیم که تو مدرسه هیچی نمیفهمیدم، شروع کرد به صحبت کردن. بعد از ظهرم تازه میمونم خونه 4-5 بعد از ظهر بعد میرفتم با تاکسی کار میکردم و فکر کنم میشستم پشت تاکسی مسافرم تو ماشین کله منم داره چهچه میزنه بلبلی میخون دیگه، میرفت این ور دنیا میرفت اون ور دنیا، همه جا بود الا تو اون لحظه. و یه 2-3 تا اتفاق افتاد و اتفاقش این بود که من چراغ قرمز رد میکردم و خیلی اصلا تو لحظه نبودم، مسافرها شکایت میکردن آقا چی کار میکنی چراغ قرمز رد کردی، داد و بیداد سلام میکردن، دیدم اوضاع انگار خرابه بچه‌ها و این من نیاز دارم یه کاری واسه این کله بکنم. یعنی چند بار به راهنمایی داشتم، موقع بنده خدا خیلی مرد روحانی بود، خیلی مرد روحانی بود، چند تا کار بهم گفت جواب نداد بهم و دیدم از کلم خوب نمیشه، گفت برو دکتر. آقا دکتر با چه فرد بری؟ رفتم دکتر روانپزشک و اونجا هم یه نایلون قرص وقتی گفتم کلم با هم حرف میزنه گفت دیوونه است دیگه این، و یه مشت نایلون مایلون قرص داد و قرصه اعصاب مرصاب و گفت برو رو اینا بهت کمک میکنه. و من قرصا رو که گرفتم نشستم تو ماشین همینجوری از مطب دکتره همینجوری تو ماشین زار زار داشتم گریه میکردم برمیگشتم که خدای 8 سال تو این برنامه بودم، این همه جلسه، این همه فلان بسار، امیدم به این بود که این کلم درست میشه و الان تو این مقطع الان تازه یه نایلون قرص دادن دستم که بیباره از این بر رو قرص. و این شد اگه میدونستم اینجوری که همون اول میرفتیم روی قرص و اینا. و قرصا رو گرفتم استفاده نکردم، چند روزی هی دعا میکنم که خدا یه کاری کنی کله من ساکت چه فلان. یه راهنمای دیگه پیدا کردم توی جلسه اومد گفاره با من 30 سال کلم با هم حرف میزنه فلان، اما اوائل به فاز خودکشی میداد، هی رویا پردازی میکرد، نمیدونم افکار منفی تو سرم بود فلان، اما الان اینطوری نیست و خیلی از احوالم بهتر شد. اومد بیرون گفتم آقا داستان من اینطوریه، من چیکار بکنم؟ گفت ما رضا شروع کن از اول صبح. گفتم این خوب به شو هست یا من باید دارو بخورم؟ گفت نه دارو نخور، این مدت اوضاع تو بدتر میکنه. و درستم تشخیص داد، خدا پدر مادرشو بیامرزه. گفت شروع کن اول صبح تو چشت رو باز میکنی بنا. شروع کن یه مدیتیشنی بکنی چند دقیقه، سکوت کن اول صبح. من این کارو هیچ موقع یادم تو برنامه برای قدم 11 اینطوری بود که هر یکی دو ماه یه ذره حالم خراب میشد یه 10 دقیقه مدیتیشن میکردم، یه موزیکی میذاشتم فلان، اما جدی به طور جدی نفهمیدم که آقا این دیگه الان باید قدم 11 رو بذارم تو قدم 1 کم، یعنی چشم رو باید مونم صورتم شستم باید بیام بشینم سکوت کنم و این کار نکرده بودم. شروع کردم گفت از 5 دقیقه شروع کن، از 5 دقیقه شروع کردم همون اول صبح، حالا عجله این همه کله هم یه زود داشت دیر شد با تو این اون مدرسه چی میشه آی فلان جلسه شروع شد. من گفتم گوره بابای همه چی و راهنما همینو گفت آقا هیچ چی واجب تر از این نیست که تو کلت شلوغ نباشه، کله رو ساکت کنی، چون با این کله بخوای بری بیرون کله شلوغ تو کله ای و نمیدونی داری چیکار میکنی، یهو با ماشین میزنی یکی رو میکشی، یهو یه چراغی رد میکنه یکی میزنه میکشته، و این دقیقا هم حکم مواد مخدر رو مواد مشروع برات پیدا میکنه. و راست میگفت، چون من چند بار اصلا هیچ سالانه سالانه 8 سال سیگار هم نمیکشم، یهو این چراغ قرمز رد میکردم با 100 کیلومتر سرعت و این خیلی وحشتناکه تو اینجا که آقا یعنی چی تو این کارو کردی. و من فهمیدم داره درست میگه دیگه، مدیتیشن و این جور چیزا رو گذاشتم تو همون اول به اول صبح و چشمم رو باز میگم تو اون شلوغی پلوغی که همه چی به هم ریخته است، من میشستم اونم آقا میدونم همه چی به هم ریخته است، اما من باید وایسم اول این کله یه مقدار مثل چای شیرینی که هم خورده باید بذاریم شکر ترنشین شه. من شروع کردم به از 5 دقیقه مدیتیشن اول صبح شروع کردم گذاشتم تو برنامه‌ام. و بعد گفت روزی 4-5 تا چیزایی که خدا بهت داده رو بنویس. گفتم از چی شروع کنم؟ گفت بابا از همین عرضم به حضورتون که سلامتی، پاکی، راهنما داری، نمیدونم جلسه هست، بچه ها هستن فلان، برای خونه، برای صرف بالا سرت، برای کارت، برای درسی که الان شروع کردی تو این مقطع داری میخونی، اینا اتفاقی که افتاده برات. و من شروع کردم همینجوری دفتر شکرگزاری الان همین بغلمه و شروع کردم این کارو به انجام دادن. این 5 دقیقه مدیتیشن میکردم و شروع به شکرگزاری چند تا خیلی سریع مینوشتم و بعد یه زانویی هم دم در میزدم، دعای قدم سر رو میخوندم و میرفتم که برم جلسه و بعدم برم دنبال کارم. و این خیلی به من کمک کرد که من کلم آروم بشه و برنامه بهبودیم خیلی بهتر شد. یواش یواش دیگه غرق شدم تو این قضیه و مثل برای من تجربه اینطوریه که اگه 12 قدم یه دریا باشه، قدم 11ش به تنهایی یه اقیانوس برای من، یعنی یه اقیانوسیه که چون اقیانوس میگن چند هزار متر عمقشه، دریا فکر نمی‌کنم عمق اونجوری داشته باشه. هر چی که تو سکوتم، هر چی که مسائلی که پیش میاد فقط تماشا میکنم باهاشون نمیرم، احساس میکنم که خیلی حالم بهتره و مسائل زیادی پیش میاد که من واقعا اگر این قدم 11 نباشه و قدم 2 که رابطم با خدا نباشه که مرتبا با خدا صحبت میکنم، اگر نباشه من اصلا یک دونه از این مسائلی که تو این زندگی اتفاق افتاده رو من نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم باهاشون روبرو شم. چند روز پیش یه جلسه بودم، یکی اومد اونجا 17 سال بچه خودمون پاک بود و خیلی مضطرب نگران، آی داداشم مرده، 7-8 ماه جلسه نیومدم، نمیدونم باید چیکار کنم، گیج شدم فلان، راننده کامیون بنده خدا. و من بعد از مشارکتش یه مشارکتی کردم و نمیخواستم رو مشارکت اون مشارکت کنم، پیامم به این صورت بود که چون خودم زمانی که نشستم تو اون جلسه خیلی روز دردناکی برام بود، روز دردناکی برام بود، چون که یه پسری دارم توی کولومبیا رفته و یه کشور ناجوریه اونجا، پسر 17 ساله‌ای دارم اونجاست و با مافیا اونجا دارم حرفش شده و چی شده و این بچه رو زده بودن این زمین، پهلوش زخم، دست زخم، به من زنگ زده و خون از دستش میرفت، بابا اینجوری شده فلان. خیلی ناراحت اون روز بودم این خبر رو شنیده بودم که بچه‌م اینجوری شده. از این ور همون روز شبش با خانم یه ذره بگو مگو کردیم سر یه چیزایی که میگفت اینا درست نشده، تو باید عوض میشده. و شبش که رفتم سر کار اومدم خونه دیدم خانومم جمع کرده همه چی رو، رفته یه سگ داشتیم، سگرم یه ما بود خریده بود، سگرم برداشته بود رفته بود، هیچ چیزی تو خونه نبود، یعنی بوی دیگه از زن نمیومد تو خونه، خانومم رفته بود سگر رو برده بود، بچه‌م از اونور زنگ زده بود گفته بود بابا زدنم زمین، زخم و زیلی هم، از اینور آمپول کرونا رو زده بودم، واکسن سومش رو تنم تب و لرز شدید. با اون تب و لرز یه کاپشن پوشیدم، اینجا لس آنجلس خیلی گرمه، با کاپشن رفتم تو جلسه، با اون حالت ها، با این اتفاقی که افتاد تو جلسه نشسته بودم. و وقتی این مشارکت رو کرد، نوبت بعدی من بودم مشارکت کردم، گفتم توی کتاب نوشته که، تو کتاب ما نوشته که ما قول نمیدیم که شما، عرضم به حضورتون که، برشکسته نشید، قول نمیدیم که عزیزی رو از دست ندید، قول نمیدیم که نمیدونم طلاق یا چیزایی دیگه براتون اتفاق نمیفته تو این برنامه، اما ما یه قولی رو بهتون میدیم. کتاب این قول رو داده و قولش اینه که نوشته با همه مصیبت هایی که تو زندگی پیش میاد برامون، ما قول میدیم اگر شما به اصول این برنامه چسبیده باشین، به سلامت از این مصیبت ها عبور خواهید کرد. و این پیامی بود که من اون روز صحبت اومد تو ذهنم و در موردش صحبت کردم. گفتم من یک سال که پاک بودم تو ایران، یادم با بدبختی پاک شده بودم دیگه، گفتم براتون، مادرم فوت کرد تو ماشین، یهو داشتیم می‌رفتیم به ایزرا سر خاک برادرم، تو ماشین سکته کرد مادرم، تا بخوام برسونمش بیمارستان رفت تو کما، بعد از یکی دو روز فوت کرد. جنازه‌شو که صبح می‌خواستیم تحویل بگیریم، من 9 صبح باید می‌رفتم بیمارستان جنازه مادرم رو تحویل می‌گرفتم که باورم دفنش کنم. من 7 صبح توی جلسه بودم، تو جلسه نشسته بودم و حالم هم می‌دونین دیگه چجوری می‌تونه باشه حال آدم، اصلا داغون له. و حرفم این بود که مشارکت کردن بودم، بچه ها من مادرم از دست دادم، الان جنازه شو میخوام برم تحویل بگیرم ببرم دفنش کنم، اما الان تو جلسه هستم و میدونم اگر اینجا نباشم این غم انقدر بزرگی که شاید من بخوام برم به خاطر این غم مصرف کنم یا اتفاقی برام بیفته. یعنی بهبودیمو گذاشتم اول، حتی قبل از تشییع جنازه من باید میومدم تو برنامه، از برنامه یه چیزی میگرفتم که بتونم برم با اون مصیبت روبرو شم. و امروزم تو زندگیم اینطوریه، هر مصیبتی، هر اتفاقی که میفته، تنها جایی رو که من چنگ میزنم بهش و میدوام سمتش که کمک کمک کمک، این برنامه است و اصول این برنامه است. خدا رو شکر میکنم برای این برنامه که بهش رسیدم و خدا رو شکر میکنم برای درکی که امروز از این برنامه دارم. صحبت خاص دیگه ای ندارم، خیلی سرتون رو در آوردم، ببخشید. من خواستم فقط زندگی و از تجربه‌ای که تو این چند وقت داشتم صحبت کنم. خیلی ممنون که اجازه دادید صحبت کنم. مرسی نتیجه. روز خوبی داشته باشید.
معارض جان برادر، من از تشکر میکنم شخصا، سپاسگزارم، ممنون که وقت گذاشتی. اونجا شب دیگه، شب خوبی داشته باشی. امید خوبه که بزرگواری تو جلسات بعدی هم صدات بشنویم. ببخشید بچه‌ها من استوب